بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صحبت در تفسیر آیه 75 سوره مبارکه بقره است که در آیه قبل اشاره شد به این که یهودیان قلوبشون سخت شده، ثم قست قلوبهم، قلوب یهودیان خیلی سخت دل شدند و امیدی به اونها نیست. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید مؤمنین امیدی به یهودیان سنگ دل نداشته باشند. هرچی شما اونها رو دعوت به ایمان می‌کنید ولی اونها جواب مثبتی نمی‌دهند. افتطمعون ای یؤمنوا لکم، یعنی شما پیامبر و مؤمنین فکر میکنید که انتظار دارید که اینها به شما ایمان بیاورند؟ نه، اینها ایمان نمیارند. انسانهایی که سنگ دل شدند، قسی القلب شدند، گناهان زیادی رو مرتکب می شوند، اینها دیگه ولو علم هم پیدا می کنند، حقایق رو هم می فهمند، ولی در این حال ایمان و اعتراف نمی کنند. این یهودی ها از اون قبیلند. افتطمعون یعنی انتظار دارید، طمع دارید، فکر میکنید که ان یؤمنوا لکم، این یهودیای سنگ دل به شما ایمان بیارند. و قد کان فریق منهم، اینا یه انسانهایی هستند، این یهود یه انسانهایی هستند که وقد کان فریق منهم، دسته ای از اینها یسمعون کلام الله، کلام خدا رو شنیدند. یعنی حتی در کنار موسی رفتند در کوه طور و صدای خدا رو شنیدند که و کلم الله موسی تکلیما، خدا با حضرت موسی صحبت کرد و صحبت خدا رو هم شنیدند و یقین هم پیدا کردند. یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، کلام خدا رو اومدن تحریف کردند، سخن خدا رو که یقین داشتند با گوش خودشون شنیدن آمدن تحریف کردند، من بعد ما عقلوه، کاملا فهمیده بودن، همه چی رو می دانستند، حقایق رو فهمیده بودند، اما در این حال تحریف کردند، آمدند حرف خدا رو که خودشون با گوش خودشون شنیده بودن تحریف کردن. و هم یعلمون، کاملا می دانند. شما یه مثلی هست میگن آدمی که خوابه میشه بیدارش کرد، اما آدمی که خودشو به خواب زده دیگه نمیشه بیدارش کرد، چون خودشو زده به خواب هرچی صداش میکنی هر جوری امکان نداره، این چون میخواد خودشو به خواب بزنه. این یهودی ها اینطوری هستند، یعنی یه عده در جامعه وجود دارن که حقایق رو میدانن، اما با وجود این که حقایق رو میدانن اما تحریف میکنن، به نفع خودشون همه مسائل رو تمام میکنن، میخوان چه در امور سیاسی چه در امور دینی و مذهبی در هر صورت منافع شخصی خودشون رو محاسبه میکنن، کاری به حقیقت ندارن، کاری به واقعیت ها ندارن، میخوان اون منافع شخصی خودشون در جامعه حفظ بشه. خب این آیه شریفه دارای نکاتی است که خوبه که این نکات رو مورد توجه قرار بدیم. یکی از نکاتش اینه که شما با مردم که مواجه میشید همیشه فکر نکنید مردم دنبال حق هستند، که ما حق رو برای مردم بیان کنیم پس بنابراین دیگه تمام، حق رو که بیان کنیم همه تسلیم حق میشن. نه، اینطور نیست. اکثریت مردم معلوم نیست اینطور باشند، دنبال منافع خودشون هستند، یعنی چه مطلبی به نفعشون تمام میشه. همه میدونن که این کار حق نیست ولی انجام میدن، با توجه به اینکه حق نیست اما میان انجام میدن. شما در برخوردتون با مردم توجه داشته باشید، حق گویی لازمه، اما فکر نکنید که مردم حق رو میپذیرن، میفهمن، حقیقت رو هم متوجه میشن، اما وقتی منفعت درش نمیبینن میگن فعلا ما همون منافع خودمون رو دنبال میکنیم. چرا؟ چون میخواییم تو این دنیا زندگی کنیم. این یه بحثیست توی جامعه، در هر زمانی شما این رو میبینید که بعضی ها میگن ما میخواییم زندگی کنیم، نمیخواییم دنبال حق باشیم. او حق یه بحث جداییست، اما زندگی کردن، راحت و خوش بودن و اینکه منافع ما تأمین بشه یه بحث دیگریست. شما الان میبینید تمام اروپا و امریکا و تمام کشورهای دنیا بحثشون بحث منافعه، میگن ما منافعمون چه اقتضا میکنه، هر جنایتی رو میکنن، هر خلافی رو انجام میدن به حساب این که منافع برامون داره. این همه جنایت عربستان سعودی انجام میده ولی باز ازش حمایت میکنن، میگن چون منافع داریم، با صراحت هم میگن، گاهی خیلی روشن میگن چون منافع ما در این است که با او معامله کنیم، از نفت او استفاده کنیم، از پولاش و درآمدش استفاده کنیم، این حالت رو دارن. کل دنیا این تفکر رو دارن. فکر نکنید که مردم دنبال حق و حقیقتن. همیشه افرادی که دنبال حق و حقیقت هستن افراد کمی هستن، اکثریت مردم دنبال منافع خودشون هستن. لذا خداوند به پیامبرم می‌فرماید که شما توجه داشته باش، هم مؤمنین هم شما بدون، مردم اینطور نیست که شما حق رو براشون اظهار بکنی، تابع حق بشن. ممکنه یه عده‌ای، اما یه عده‌ای هستن که حق را میدانند اما با حق مخالفت میکنند به خاطر منافعی که دارند. این رو باید در نظر بگیری. خیلی نمیشه با منافع مردم درگیر شد. مقداری مردم دنبال حق هستن، اما تا مادامی که خیلی به منافعشون لطمه نخوره. وقتی که پای منافع میاد، میبینید که حق رو زیر پا میگذارن و دنبال حق نمیان و تسلیم حق نمیشوند. این یک نکته است که خداوند به پیامبر میفرماید در اون زمان. دیگه در این زمان که دیگه به طریق اولا همین حالت وجود داره. اون زمان منافعشون علماشون این بوده که مریدای خودشون رو داشته باشن، نه همه بیان دست بوس پیغمبر بشن. پیغمبر آمده، دین اسلام رو آورده، خب همه باید تسلیم بشن. علامات پیامبر در تورات بوده، اینا تحریف کردن، اینا تحریف کردن، مخفی کردن. و یحرفونه رو بعضی از مفسرین همین رو بیان میکنن که با اینکه علائم پیغمبر در تورات وجود داشت، اما وقتی که پیامبر آمد، این علما جمع شدن با هم، دیدن که نه، تمام منافعشون از بین میره، ما تمام زندگیمون از این مردم داره اداره میشه، ثروت هامون، لذت هامون همه با این هاست، خب چه بکنیم؟ آمدن تحریف کردن، جوری درستش کردن تورات رو که با پیغمبر تطبیق نکنه، علائم رو یه خورده عوضش کردن که تطبیق نکنه و این تحریف رو به وجود آوردن. چرا؟ چون آقاییشون از بین میرفت، چون همه باید بیان مرید پیغمبر بشن، ایمان به پیغمبر بیارن، هم علماشون هم خودشون. دیدن نه، این تمام عرض کنم بر این که منافعشون از بین میره، آمدن این کار رو کردن. افتتمعون ایؤمنو لکم، فکر میکنید اینها به شما ایمان میارن؟ در حالی که اینا میدونن، نخیال کنید اینا نمیدونن، فهمیدن حقایق رو، علماشون فهمیدن، اما اومدن تحریف کردن، جریان رو جوری ترسیم کردن که مریدها از دستشون نره و این منافعشون لطمه نبینه. پس بنابراین این یه درس برای ما که فکر نکنید جامعه همیشه دنبال حقیقته. افراد کمی هستن که دنبال حقیقتن، حقیقتو بفهمن، دنبال کنن، تسلیم حق باشن، اما یه عده زیادی مردم دنبال منافعشون هستن. ببینن منافعشون با چی تطبیق میکنه، دنبال همون هستن. در جامعه، در کل دنیا الان شما همینو میبینید، منافعشون هرچی اقتضا بکنه همون رو تعقیب میکنن، کاری به حق و حقیقت ندارن. نکته دوم این است که دانشمندان نقش مهمی دارند در انحراف جامعه. یعنی شما تا مادامی که میبینید دانشمندان و علما در مسیر خلاف دارن میرن، دیگه امیدی نداشته باشید. خطرناکترین چیزی که برای جامعه وجود داره این است که علما، اونهایی که عالمند، اونهایی که عاقلند به حسب نظر خودشون و میدانن مسائل رو، اونها تصمیم گیرنده باشن در جامعه. ببینید میفرماید یسمعون کلام الله، کلام خدا رو شنیدن، بعد کلام خدا رو فهمیدن و بعد اومدن تحریف میکنند. یعنی هم خودشون ایمان نمیارن، هم نمیذارن مردم ایمان بیارن، جلوی مردم رو میگیرن، میگن خدا اینو نگفته، این دستور رو خدا نداده. این تحریف که انجام میدن یعنی جامعه رو گمراه میکنن. این توجه داشته باشید، علمای منحرف باعث میشن که جامعه رو منحرف بکنن و این جامعه منحرف دیگه دنبال حق و حقیقت نمیره. اون عوام بیچاره گاهی نمیفهمه، نمیدانه، ولی خب میبینه این عالمی که 50 سال پشترش نماز خونده میگه این کارو بکن، خب چه بکنه؟ این عوام امید داشته باشید، ولی به علما امید نداشته باشید. علما وقتی منحرف شدن هیچ امیدی بهشون نیست، چون حقیقت رو میدانن، با علم به حقیقت میان تحریف میکنن و حقایق رو منکر میشن. پس توجه به این مسئله هم در این آیه شریفه هست که آدمهایی که عالم و دانشمندند اونها خطرشون بیشتره. اگر منحرف بشن، اگر صالح باشن بهترین افرادن، اما اگر منحرف باشن بدترین افراد هستن. خداوند متعال در این آیه کمال انصاف رو به خرج میده و یاد میده به شما. همیشه نگید همه این طورن، این رو نگید، نگید همه بدن، همه ظالمن، همه منحرفن. نه، خداوند متعال هم میفرماید بر این که وقد کان فریقون من هم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. یعنی یه دسته، یه گروه، نگید همه. همیشه اگر میخوایید نسبت به جامعه هم یه حرفی بزنید، خیلی مؤدبانه بگید یه گروهی در جامعه این چنینن، نگید همه اینطورن. نه، همیشه آدمای خوبم پیدا میشن که حقایق رو میفهمن، حقایق رو هم عمل میکنن و آدمای صالحی هستن. اما یه جمعیت زیادی هم این چنین هستن. وقد کان فریق منهم، بله بله، تحریف مال یه عده بوده دیگه، بله مال یک عده بوده. میخوام بگیم خداوندم حالا که میخواد با اینها برخورد بکنه، نمیفرماد همشون این طورن یهودیا، نه، فریق منهم یک گروهشون این طورن. این خب این درسی است برای ما که شما با یک گروهی هم که مخالف میشید و به نظرتون اینها دنبال حقایق نیستن، نگید همشون، بگید یک بعضیشون، که دروغ نباشه، خلاف نباشه، بالاخره یک گروهی اینطور هستن، اما همه اینطورن نه. این هم یک نکته که وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه. اینم مورد توجه باشه در انتقادهامون، در برخوردهامون، همه رو یک جور عرض کنم که در نظر نگیریم، به همه اهانت نکنیم، نگیم همه اینطوره، نه، بعضیشون اینطوره. و این نکته مورد توجه هست در این آیه که عوام رو جدا کنید از علما. عمده مشکل با علما ما داریم، علمای منحرف، و با عوام. این عوام کسانی هستند که بالاخره دستخوش تغییرند، یه موقع اگه با شما بشینن ممکنه اصلاح بشن، ولی چون این با افراد، با علمای منحرف نشستن، به انحراف کشیده شدن. اگر با علمای صالح بشینن اونها اصلاحشون میکنن، چون اینها اون لجبازی که علمای منحرف دارن اون رو ندارن، لذا قابل اصلاح هستن. این نکته مهمی که باز از این آیه شریف استفاده میشه این است که فهمیدن حق خیلی مهمه که انسان حق رو بفهمه، و وظیفه روحانیت، وظیفه انبیا، اولیا، وظیفه اولشون این است که حقایق رو برای مردم بیان کنن. ما همه وظیفه داریم حق رو به مردم بگیم، مردم حق رو بفهمند، کاملا بفهمند حق چیه، باطل چیه. اما اینکه حالا عمل میکنن یا عمل نمیکنن، اون مرحله بعده. ممکنه بعضیا کاملا حق رو عمل کنن، بعضیا ممکنه نصف عمل کنن حق رو، جاهای آسونش رو عمل کنن، جاهای سختش رو عمل نکنن. ولی شما وظیفتون اینه که حق رو بیان کنید و اینطور مایوس هم نشید که حالا مردم حق رو عمل نمی کنن. نکنن، شما حق رو بیان کن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی سر درس مکرر این مطلب رو می فرمودن ما وظیفه داریم که حقایق رو برای مردم بگیم، اما مردم عمل بکنن یا نکنن اون بحث جداییه. باید بدونن شراب حرامه، حالا یه موقع میرن میخورن دیگه، اون دیگه دست ما نیست. ما بدونن که نماز واجبه، روزه واجبه، زکات واجبه، خمس واجبه، حقایق احکام شرعیه رو ما وظیفه داریم، احکام شرعیه و حقایق رو برای مردم بیان کنیم. اما اینکه اونها عمل میکنن یا نه، اون دیگه بحث جداییه. ما دیگه وظیفه نداریم دیگه تعقیب کنیم اونها رو که آیا عمل کردی عمل نکردی، اون بحث جداییست. لذا علما، خب حالا در زمان شاه علما قدرت نداشتن، حالا الحمدلله حکومت اسلامیست و ولایت فقیه، میتونیم بالاخره قدرت دست علما هست، ولی اون زمان ها که قدرت نبود فقط حقایق رو باید بیان میکردیم، یعنی واجبات، محرمات، احکام خمسه رو مردم بدونن، حجاب رو بدونن، حالا بی حجابی انجام میدن بدونن حرامه که انجام میدن. یعنی ما تقصیر نداریم، ما بیان کردیم، حالا شما به خاطر هوای نفستون یا هرچی انجام نمیدید، اون مشکلیست دیگه که از عهده ما خارجه. پس بنابراین یکی از نکاتی که از این آیه شریفه استفاده میشه این است که باید حق رو روشن کرد، ولیکن توقع نداشته باشیم که مردم همیشه حقایق رو عمل کنن و پیاده کنن. نه، این یه توقع خیلی زیادی سمال زمان امام ظهور امام زمانه، عجل الله تعالی فرجه و شریف، ایشون بیاد حقایق رو اجرا بکنه و ما فقط میتونیم بیان کنیم، بخواهیم از مردم که این کار رو انجام بدید، حالا دیگه چه مقدار قبول بکنن او بحث جداییست. نکته دیگری که باز از این آیه شریف استفاده میشه این که ما یه جاهل قاصر داریم، یه جاهل مقصر داریم، یه عالم محرف داریم. یعنی یه کسی جاهل قاصره، اصلا دنبال نبوده، نمیتونسته، زمینه علم براش فراهم نبوده. خب جاهل قاصر که دیگه تقصیر نداره، یه عده مردم جاهل قاصرن، یه عده مردم جاهل مقصرن، میتونستن یاد بگیرن نیومدن یاد بگیرن. خب اینها هم تقصیر دارن، مقصر هستن، در مرحله تقصیر مقصرن، اما مرحله سوم عالم محرفه، یعنی کسی که میداند و ان علم میاد حقایق رو زیر و رو میکنه، تحریف میکنه حقایق رو. اون دیگه مثال ربطی به جاهل قاصر نداره، ربطی به جاهل مقصر هم نداره، این عالمه، منتها عالمی است که ان علم میاد تحریف میکنه. خب خود قرآن رو تحریف میکنه براتون، تفسیر قرآن رو تحریف میکنه، تورات رو میاد عوضش میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که ریاستش از بین نره. علمای یهود چون ریاست داشتن، منافع داشتن، قبول نمی کردن فرمایشات پیامبر رو به خاطر منافع خودشون. اینا جاهل قاصر نبودن، جاهل مقصر هم نبودن، عالم محرف بودن، کسانی که ان علم تحریف می کردن. خب اینها از همه بدترن، بدترین افراد جامعه کیا هستن؟ همون عالمان محرف هستن که محرفین میان تحریف میکنن حقایق رو، زیر رو میکنن. خب ان شاء الله که خداوند به همه ما توفیق بده که مصداق این عالمان محرف نباشیم، که در یک جاهایی سکوت کنیم، گاهی سکوت ما باعث این باشه که حقایق شناخته نشه، گاهی با سکوتمون باعث میشیم که یک حقیقتی وارونه جلوه داده بشه، گاهی با عرض کنم بر این که حرف هامون باعث میشیم حقایق رو مردم نفهمن. اینا همش مصداق این آیه شریفه میشیم که یحرفونه من بعد ما عقلوه. فهمیدید ولی سکوت کردید، فهمیدید حقایق رو ولی نیامدید بیان بکنید حقایق رو، تأیید کردید همون چیزهایی که انحرافی بود، آمدید تأیید کردید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.